بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در عبارت دومی بود که صدر المتعلهین قدس سره از فتوحات مکیه محی الدین نقل فرموده بودند. حالا اونچه که امروز از عبارت فتوحات خونده میشه به صورت چند مطلب که شاید در مجموع 8 مطلب بشه، که البته 3 تا مطلبش مربوط به قسمتی که دیروز گذشت و 5 مطلبم مربوط به قسمتی است که امروز خونده میشه. اما اون 3 مطلبی که مربوط به اون قسمتی از عبارتی که گذشت دیروز، یکیش، حالا این رو چون من تکرار میکنم این مطلب اول رو دیگه، حالا این رو به حساب وسواسی که داریم بذارید که بعضی از مطالب رو بالاخره میخوام برای خود بنده روشن بشه تا حدی که بالاخره در توان هست. دیروز آخه ما بیان خودمون رو با یه بیانی از مرحوم حاجی در این قسمت مخلوط کردیم که شاید اونطور که باید شاید روشن نشد که بنده چی میخوام عرض بکنم. راجع به این عدد 7500 است، 7500 سالی که محی الدین گفتن بین بالای جهنم، طبقه بالای جهنم و طبقه پایین جهنم فاصله هست. خب اون 7000 تاش که بیان به نظر روشن بود که چه عرض کردم که 7 طبقه داره جهنم و اگر مثلا فاصله بین هر دو طبقه مثلا مسافت یک روز باشه و هر روزی خلاصه اندربک که یوم ربوبی بهش میگن 1000 سال میشه، خب میشه 7000 سالی. 7000 سالش که تقریبا روشنه. حالا اون یوم الهیه، اون باز حسابش فرق میکنه. بله، حالا خب میدونم خیلی چیزا داریم، میخوایم یه چیزی بگیم که به این بخوره. بله، عرض میکنم که خب این 500 سال، اون چه که دیروز عرض کردم، ببینید اینو حالا عرض کردم اینا استحسان، حالا تا اون جایی که اگر باز آیون بالاخره وجهی بالاخره دیگری پیدا کردن مناسب تر از این، خب خیلی خوبه به بنده هم بگن. این 500 هم اینجور بنده حالا مثلا اون وجهی که میتونم بالاخره حالا مثلا یه نسبتی بینش برقرار بکنم و این 500 سال، یعنی عدد 500ش دیگه، حالا اینه که این 7 در جهنم که همین 5 تا حس ظاهر هستن و خیال و وهم، چون دو تا از حواس باطنه مدرکن دیگه، 3 تاش دیگه یا حافظن یا متصرف، مدرک همی دو تا، خیال و وهم. خب این میشه 7 تا. در این 7 تا نقش اصلی و اساسی در همون حواس خمسه هست، چون که اون چه به خیال و وهم میرسه بالاخره از کانال ایناست. خب ببینید این پنج تا الان در دنیا پنج تا طبق اون بیان مرحوم حاجی، مرحوم حاجی برای مجموع حواس ظاهره و باطنه که ده تان در یه جای شرح منظومه میفرمودن که در برزخ اینا میشن 100 تا به خاطر سعی که برزخ نسبت به دنیا داره، چون از هر کدام کار هر ده تا میاد و در نشأه عقل یا آخرت که باز در اونجا ظهور شدیدتره میشن 1000 تا. چرا؟ چون اون ده تا حس در برزخ باز کار هر 100 تا حس در مثال ازشون میاد میشه 1000 تا. اینو من حالا بذاریم کنار که دیروز چون مخلوط شد مشخص نشد. خب ببینید روی این حساب این 5 تا حس اینا در برزخ میشن چند تا؟ میشن 50 تا. چرا؟ به خاطری که از هر کدوم کار هر 10 تا حواس ظاهره و باطنه ازشون ساخته است، میشن 50 تا. و در آخرت که باز شدیدتر و قویتر از برزخ که همین در جهنم و آخرت باشه، این 50 تا میشن 500 تا. یعنی باز اون 10 تای حسی که در آخرت و جهنم هستن کار هر 50 تای اینایی که در نشأه برزخ هستن ازشون میاد میشه 500 تا. حالا البته امروز اتفاقا به مناسبت یه مطلب دیگری در یکی از آثار رهبر راحل قدس سره، حالا دیگه یادم نموند که آیا در اربعینشون بود کدومی که از کتاباشون، می دیدم که همین به تناسبیشون همین عبارت محی‌الدین رو همین قسمت که مربوط به همین مطلب اولیست که الان دارم عرض می کنم، همین فاصله این رو ایشون آوردن و مترجم ترجمه کرده بود به 750 سال که این خمسون و سبعون مئتن اون ترجمه کرده بود به 750. حالا مثلا چجوری؟ حالا 7500 تا، خب میگیم 75، بعد مثلا 75 تا 100 تا میشه 7500 تا که دیگه وجهش هم ارزم. حالا نمیدونم اونجا دیگه مترجم روی چه حسابی 750 ترجمه کرده بودن، نمیدونم، اینم امروز دیدم. و مهم اینه که این اعداد اینها کنایه از کثرته و الا خب اونجا سالی نیست، کنایه از اون شدت و خلاصه قوتی است که در اون عوالم هست نسبت به عالم دنیا که یک عالم پایینی هست. انزل العوالم، این پایین ترین عالمه، یعنی بالاخره اونجا خیلی ادراکات قوی تر میشه. از مرحوم آقای قاضی، باز مرحوم علامه طباطبایی نقل میکردن که این که مثلا معروف است در السنه سر زبانها که مثلا گفته میشه که در بیدار بودیم و جمله در خواب شدیم. آدم میره مثلا قبرستان میگه خب همه مثلا بیدار بودن، الان همه خوابیدن، سینه قبرستان سینه خاک، بیدار بودیم و جمله در خواب شدیم. مرحوم آقای قاضی میفرموده برعکسه، در خواب بودیم و جمله بیدار شدیم، که همون فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که الناس نیام فاذا ماتون تبهو. خب قبلا عرض کردیم دیگه، الان ببینید عالم قیامت عالم آخرت مثل بیداری میمونه، عالم مثال مثل خواب میمونه و عالم دنیا مثل خوابی است که شخص در خواب میبینه، یعنی نیام در نیام مثل رؤیایی که انسان در خواب میبینه. اون خب دیگه مثلا آدم خوابیده خواب ببینه که داره خواب میبینه، دیگه چقدر ضعیفه اون ادراکش تا خود خواب دیدن و تا بیداری. اینا کنایه از این معانی هست، از این معارفه، از این مطالب. چنان که مثلا در حدیث است که اگر سواره 100 سال در سایه درختان بهشتی راه بره تموم نمیشه. خب این مطلب اول بود که راجع به عبارت بحث دیروز بود. مطلب دوم، یک کسی که این کتاب رو پیش مرحوم آقا علی مدرس زنوزی میخونده، یه حاشیه‌ای در اون نسخه خودش یادداشت کرده بوده و یه توضیحی رو راجع به اون حرور و زمحریر که دیروز وعده دادیم، بعد در آخرش نوشته که هاکذا قرر الاستاذ فی مجلس البحث. یعنی این قسمت رو مرحوم عالی مدرس اینجوری توضیح دادن در درس. ایشون فرمودن آخه در عبارت بود که در جهنم حرارت فوق العاده هست و زمحریر، یعنی گرمای فوق العاده و گرمای بسیار سوزنده و سرمای بسیار سوزنده، هر دو خلاصه در نهایت. بعد ایشون اینجوری توضیح فرمودن که این حرارت جهنم منشأش افراط در دو قوه غضبیه و شهویه است. یعنی این حرارت جهنم ناشی میشه از افراط در قوه شهویه و قوه غضبیه که شخص با نواهی شرعیه انزجار از معاصی و گناهان پیدا نمی کنه. یعنی به واسطه این افراط در شهوت و غضب شخص خلاصه با نهی شرعی منزجر نمیشه از معاصی، رها نمی کنه، ترک نمی کنه معاصی. و زمحریر جهنم، اون سرمای بسیار سوزنده، اونم منشأش تفریط در قوه شهویه و غضبیه است که شخص فعل واجبات رو با امتثال اوامر الهی انجام نمیده. تفریط در شهوت و غضب، مثلا یه جایی که مثلا باید دلش بخواد، دوست داشته باشه که مثلا یه کار خیری بکنه، یه کار خیر معروف و واجب، نه انقدر تفریط میکنه در این شهوت، در این خاص، در این اراده انجام نمیده. یا مثلا یه وقت وظیفش مثلا فرض بفرمایید زمان مثلا معصوم، زمان پیغمبر، وظیفش جهاد، تفریط در غضب میکنه، سستی میکنه، کوتاهی میکنه که این غضبش رو خرج بکنه، بالاخره در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد رو که مثلا واجبم بوده برش ترک میکنه. اینم مطلب دوم که توضیحی که مرحوم آقا علی مدرس راجع به این حرور و زمحریر جهنم فرمودن. مطلب سوم این استش که باز در عبارت دیروز بود که محی‌الدین فرمودن درباره این که آیا بهشت و جهنم الان مخلوق هست یا نه بعدن خلق میشن و آفریده میشن اختلافه. خب مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اعتقادات ایشون فرمود که اعتقاد فی الجنت و النار انهما مخلوقتان، فرمود که ما یعنی امامیه معتقدیم که بهشت و جهنم الان خلق شده. بعد استدلالی که مرحوم صدوق داره اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج بهشت و جهنم رو دیدن و دخل الجنه و وارد بهشتم شدن، داخل بهشتم شدن، پس بنابراین الان بهشت و جهنم آفریده شده. مرحوم سید رضی قبول ندارن حالا به جوری که نسبت داده شده و نقل شده از ایشان، که قبول ندارن که بهشت و جهنم الان مخلوق باشه. محی‌الدین می فرماین که ما عرفا اعتقادمون اینه در این اختلاف، در این مسئله اختلافی که آیا بهشت جهنم خلق شدن یا نشدن، اعتقادمون اینه که هم آره هم نه. ما میگیم هم خلق شدن هم نشدن، خلق شدن به یک معنا و خلق نشدن به معنای دیگر، یعنی بعدن خلق میشن. چرا؟ چون ایشون میفرمایند که شالوده بهشت و جهنم ریخته شده، یعنی زمین بهشت و جهنم این خلاصه تهیه دیده شده برای انسان، منتها ساخت و سازش با اعمالی است که انسان در دنیا انجام میده. آره، شالودش پیریزی شده، زمینش خریده شده، تهیه شده، اما ساخت و سازش مونده. ساخت و سازش آلات و ابزار و مواد و مصالح میخواد، مثل یک کسی که یه زمین رو خریده، دورش هم دیوار کشیده، حالا منتظره که بالاخره مثلا یه پولی به دست بیاره، یه آلات و ابزاری و یک مواد و مصالحی به دست بیاره، تهیه بکنه، تا بعداً طبق نقشه‌ای که در نظر داره شروع بکنه به ساخت و ساز در اون زمین. چی؟ آخه هر کس خودش یه بهشتی داره، یه جهنم.
اصل بهشت نمیشه بگیم اصل جهنم
هیچ چیز آماده نشده، بالاخره برای گذشته کار آماده شده. میتونم الان صحبت چیز نیستن، صحبت خودمونه، صحبت هر انسانیست، صحبت هر انسان. بله دیگه، بله، اون که حالا اونایی که دیگه از این مرحله گذشتن در اونا که بحث نداره، ما الان صحبت بهشت و جهنم خودمون رو داریم میکنیم. خب اینم عرض میکنم که مطلب سوم بود. این سه تا مطلب مربوط بود به بحث عبارتی که اون قسمت از عبارت فتوحات که خونده شد دیروز، البته حالا یه مقدار شاید تطبیقش مونده باشه هنوز. این مطلب سوم، نه سید رضی، عرض به محضرتون که مطلب چهارم اینه که این حرارت جهنم، اون حرارت فوق‌العاده، گرمای بسیار سوزان، سوزناک، سوزاننده، این اینجوری نیست که مثلا در جهنم مثلا اخگری، زغالی مثلا سرخ کرده باشن، چون آخه الان مثلا در دنیا اینجوریه دیگه که مثلا حرارت یه آتشی مثلا اونوره، مثلا حالا قدیم زغال بود دیگه، قدیم کرسی زغالی بود و با زغال بالاخره کرسی ها و خونه ها رو گرم میکردن. اینجوری نیست جهنم که زغالی باشه و نمیدونم این حرارت مربوط به اون باشه. آتشگیره جهنم سه چیزه، یکی شخص جهنمی، یکی هم معبودی که غیر از خداوند تبارک و تعالی پرستیده، مثل بت‌های سنگی، و یکی هم اجنه کافر، جن کافر، چون جن هم مثل انسان مکلفن دیگه، جن کافر آتشگیره جهنم شخص جهنمی است و معبودش، بتش غیر از خداوند که او را پرستیده، اینا آتشگیره های جهنم هست. لهیب جهنم، اون شعله جهنم هم جن کافره که در سوره مبارکه الرحمن داره که و خلق الجان من مارج من نار، که اون زبانه آتش، خلقت جن از اون زبانه آتش، لذا شعله آتش هم آتش جهنم میشه جن کافر. و اخیشون دو سه تا آیه به عنوان شاهد ذکر میکنن، یکی فتق و نار اللتی اعدت للکافرین وقودها الناس والحجاره، که آتشگیره جهنم خود کافر و اون بتیست که میپرستیده. یا آیه دیگری رو باز بهش استشهاد میکنن که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. این حسب در اینجا به معنی محسوبه، چون حسب به پرتاب کردن سنگریزه به طرف آتش حسب میگن، که اینجا به معنی محسوبه یعنی پرتاب شده. این عرض میکنم از باب مذمت و خار کردن از اینا تعبیر شده به، یعنی تشبیه شدن به این سنگریزه هایی که پرت میشه به طرف آتش. این به خاطر بیان خاری و ذلت این هاست. انکم یعنی شما کفار و ما تعبدون من دون الله، و اون بت‌هایی که غیر از خداوند مورد پرستش قرار میدادید، حسب و جهنم. آیه سوم هم اینه که فکب کبو فیها هم والغاوون و جنود و ابلیس اجمعون. کب کبو یعنی به رو انداخته میشن سه چیز، یکی هم یعنی معبودها، والغاوون یعنی عابدان گمراه، عبادت کنندگان گمراه، و جنود و ابلیس، لشکریان شیاطین، که اینام از اجنه هستن، چون قرآن کریم راجع به ابلیس داره که وکان من الجن ففسق عن امر ربهی. خب اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم اینه که، البته حالا این شاید به جوری این مطلب پنجم در همون مطلب سوم گذشت، حالا شاید این به نوعی تکرار باشه. مطلب پنجم اینه که آلات و مصالح ساخت و ساز در. حالا ایشون جهنم رو مورد بحث دارن ولی بهشت هم همینجوره. اینا آلات و مصالحش با حدوث اعمال جن و انسی است که داخل جهنم میشن. اون آلات و مصالحی که با اونا آتش جهنم ساخته میشه، درسته الان جهنم مخلوقه، حالا در مطالب بعدی محی‌الدین خواهند فرمود، ولی اینجوری نیستش که مثلا این نسبت به هر شخص، شخصی که الان در نظر میگیریم که زنده است، اینجوری نیست که الان این مشغول مثلا سوزوندن باشه و نمیدونم مشغول عذاب کردن و مثلا متعلم کردن شخص جهنمی باشه. البته به یک معنا چرا، حالا بر حسب همین ظاهر تا شخص نمرده، منتها این آلات و ابزار از اینجا فرستاده میشه، مواد و مصالح از اینجا فرستاده میشه. بهشت هم همین طوریه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج وارد بهشت که شدن، دیدن که عده‌ای از ملائکه اینا مشغول ساخت و سازن با خشت‌هایی از طلا و نقره، با خشتایی که از طلا و نقره است اینا دارن ساخت و ساز میکنن و گاهی دست از کار میکشن. خلاصه سرشو که سوال فرمودن، گفتن که ما وقتی که مصالح میاد برامون، حالا با تعبیر خودمون دارم میگم، ما مشغول ساخت و ساز میشیم، وقتی که نمیرسه دست از کار میکشیم. بعد فرمودن خب مصالحش چیه؟ جواب داده شد که اوراد و اذکار، این تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینا مصالح. یا حدیث هست از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که الجنت و قیان و ان غراسها لا اله الا الله، یعنی بهشت الان یه بیابانیه، یعنی یه زمین بایریه و اون نهالهایی که درش کاشته میشه همین لا اله الا الله است. بعد یه کسی سوال کرد از پیغمبر اکرم که اگر اینجوریه که مثلا این تسبیحات اربعه هر کدومش رو که شخص میگه یک درختی میشه در بهشت، به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام عرض کرد پس ما درختای زیادی داریم. حضرت فرمود بله، اگه پشت سرش یه آتشی نفرستین که اونا نسوزونه. یعنی مثلا آدم یه کار خوب انجام میده، بعدش اگر بالاخره باز یه معصیتی گناهی نکنه که اون رو از بین ببره و حبس بکنه. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم اینه که هم خود جهنم و هم آلام و مهن جهنم، اون دردها و رنجهای جهنم، اینها مخلوق از صفت غضب الهی هستند. صفت غضب خداوند صفت فعلیه، نه صفت ذاتی. صفت ذات عین ذاته، صفت فعل عین فعله. یعنی صفت غضب خداوند غیر از همون خود جهنم و آلام و مهن جهنم چیز دیگه نیست. اینم مطلب ششم که این رو محی‌الدین می‌فرمان به خاطر اینکه بعداً مطلب هشتم یه قول دیگری رو مقابل این نقل می‌کنن و اون رو نادرست می‌دونن. آلام آلات خب چرا دیگه؟ چون اعمال ماست دیگه. چرا اینا نتیجهش وقتی که جمع بزنیم همین میشه؟ چرا دیگه؟ لذا حالا در عبارتم عرض میکنم که ما موقع میخوندیم، حالا من خودم عبارت فتوحات ندیدم ولی استاد اون آلات رو به آلام خوندن، یعنی آلام خوندن، یکی میشه. مطلب هفتم اینه که همونطور که عرض کردم، ببینید هم خود جهنم و هم اون کارگزاران جهنم، ملائکه‌ای که اینها عرض میکنم کارگزاران حق تبارک و تعالی. حالا از این مطلب ششم هنوز نگذشتیم، اینم عرض بکنم چون آخه در عبارت چون فاصله شده، ولی خب بهتره همینجا عرض بکنم، هنوز مطلب ششم رو تمام نکنیم. ببینید مطلب ششم این شد که جهنم و آلام جهنم مخلوق از صفت غضب خداونده. صفت غضبم صفت فعله، یعنی عین همون خود جهنم و آلام جهنمه. این دلیلش چیه؟ دلیلش این آیه شریف است. خداوند می‌فرماید ولا تتقوا فیهل علیکم غضبی و من یهلل علیه غضبی فقد هوا. ولا تتقوا، طغیان نکنید، که فیهل علیکم غضبی، تا اینکه غضب من بر شما وارد بشه. و من یهلل علیه غضبی فقد هوا، کسی که غضب من بر او وارد بشه این سقوط میکنه در جهنم. یعنی غضب خداوند عین همون سقوط در جهنمه، چون صفت فعل و عین فعل. از این آیه شریفه استفاده میشه که صفت غضب صفت فعلیه نه صفت ذاتی. مطلب هفتم این استش که جهنم و خزانه جهنم که ملائکه ای باشن که کارگزاران الهی هستند در جهنم، اینها هیچ علمی متوجهشون نیست. ببینید خود جهنم و اون ملائکه‌ای که در جهنم هستن، ملائکه عذاب، اینا با این که در جهنمن ولی اینجوری نیستش که اذیت و آزاری متوجه اینا باشه، بلکه اینها قوتور در رحمت خداوندن. خود جهنم و که الان زمین بایریه، یا اون ملائکه‌ای که بالاخره اینا خزانه جهنمن که بهشون زبانیه میگن. قرآن کریم میفرماد سند از زبانیه. اینا الان قوتور در رحمت خداوندن و مسبح پروردگارن و این من شیئن الا یسبحه بحمده. اینجوری نیست که حالا دیگه جهنم چون اسمش جهنمه یا ملائکه‌ای که در جهنمن چون در جهنمن اینام همراه با کفار و جهنمیان دارن میسوزن و در رنج و علم و آزارن. اینم مطلب هفتم. و مطلب هشتم که مطلب آخر باشه اینه، محی الدین میفرماین که بعضی از کسانی که مدعی عرفانن، مدعی سیر و سلوک هستن، اینا میگن که این رو تخطئه میکنه محی الدین، که میگه نه اینا اشتباه میکنن، اینا میگن جهنم تجلی اسم قاهر حقه، یعنی مخلوق از صفت قاهره، مخلوق از اسم قاهره، تجلی اسم قاهره. خود محی الدین گفت که این مخلوق از صفت غضبه که صفت فعلیه. نه اینا میگن مخلوق اسم قاهره، تجلی اسم قاهره. و محی الدین میگه این درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه اگر جهنم تجلی اسم قاهر بود، این دیگه اصلا نقص و احتیاج درش معنا نداشت. و حال اون که جهنم اولا حلم المزید میگه، یوم نقول لجهنم حلم طلعت و تقول حلم المزید، حلم المزید. مثلا یه آدم گرسنه‌ای که خلاصه هرچی میخوره سیر نمیشه، گرسنه است دیگه، اگر جهنم تجلی اسم قاهر بود دیگه گرسنه نبود، نقص نداشت، به تعبیر مرحوم حاجی بی نیاز بود به غنای اسم قاهر، یعنی دیگه اصلا این حرفا در جهنم معنا نداشت که بگه حلم مزید، یعنی گرسنگی، یه گرسنگی سیری ناپذیری داشته باشه بگه حلم مزید. و دیگر این که نیازی نبود که جبار قدم خودش رو در جهنم بگذارد تا اینکه جهنم یه مجال وسیع‌تری پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه. یه حدیث عامی هست که در اواخر بحث خلود حالا عرض خواهم کرد در همینجا گذشت، که جهنم متعلم از این که نقص داره و پر نمیشه، حتی یزع الجبار قدمه فیها، تا این که جبار پای خودش را، قدم خودش را در جهنم میگذاره، که اونجا توضیح داده شد قدم جبار یعنی چه، و اون آخر بحث خلود که دیگه دوباره باید برگردید و مراجعه بفرمایید. این هشت مطلب تمام میشه. بعد محی الدین یک روایتی رو نقل میکنن، عبارت رو ببینید، ابداً 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 معاذ الله، غضب اصلا عارضی گذشت در این کتاب، عارضی غضب، غضب عارضیه، اصلا خداوند اصلا در قرآن داره که لذالک خلقها، که ذالک به رحمت برمیگرده، اصلا غضب ذاتی نیست، یعنی خداوند میر غضبه، اصلا غضب ذاتی نیست، نه اینجوری نیست. و همین اخیراً اتفاقا عرض میکنم که یکی از مقالاتی، خب بنده موفق شدم به نگارشش و تمام شده، البته حالا تا چاپ هنوز مراحلی داره، همین صفت غضبان در مورد خداوند، نه اینجوری نیست، غضب عارضیه. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید، تا اینجا خوندیم دیروز که خب و اما عندنا و عند اصحابنا اهل الکشف و تعریف فهما مخلوقتان غیر و مخلوقتین، اما این که اختلافیه که خلاصه بهشت و جهنم مخلوقن یا نه، نزد ما و اصحاب ما که اهل کشف و عرفانن جهنم و بهش مخلوق هستن مخلوق نیستن، هم مخلوقن هم نیستن. و اما قولنا مخلوقتان، اما این که میگیم مخلوقن، فکر رجلن یبنی دارن فعقام هیتانها کلها الهاویت علیها خاصتن، مثل کسی که میخواد یه خونه بسازه دیواراشو به پا میکنه، همه دیوارا رو، دیوارایی که حاویه بر اون خانه هست، خاصتن فقط دیواراشو سر پا میکنه، دیوارکشی میکنه دورش. فیقال و یه دارون، خب میگن این مثلا خونش، اینجوری بهش و جهنم مخلوقه. حالا در خود فتوحات داره که فیقال و قدبن و دارن، گفته میشه که بله این یه خونه خلاصه درست خرید درست کرد. فعضا دخلتها، وقتی شما این خونه رو وارد میشی، لم تر الا سورن دائرن علا فضائن و ساحتن، هیچی نمیبینی غیر از یک دیواری که عرض میکنم دور یک فضا و میدانی هست، دیگه هیچی دیگه نمیبینی. ثم بعد از ذالک، سپس بعد از این که خلاصه این دیوار کشی و اینا رو انجام داد، ینشئ و بیوتها علی اغراض ساکنین فیها، اون وقت شروع میکنه به ساخت و ساز اتاقاش متناسب بر پایه اغراض و اهداف ساکنین، که مثلا آشپزخونه لازم داره برای مثلا کدبانوی خونه، نمیدونم چی لازم داره، مثلا یه خونه هر کس طبق نقشه خودش، اون چیزایی که میسازه، من بیوتن یه اتاقایی میسازه و غرفن یه بالاخونه هایی میسازه، و سرادقن یه سراپرده هایی هم میسازه. سرادق یعنی سراپرده، پرده سرا یعنی خیمگاه، که مثلا برای چیز مثلا پادشاهان و مثلا بزرگان یه مثلا خیمگاهی درست میکردن بیرون که میرفتن مسافرت که میرفتن. حالا امروزی ها مثلا آلاچیق درست میکنن، مثلا سرادق مثلا مثل آلاچیق. و مخازن و مسالک و مخازن و ماین بقیان یکون فی ها، یه راه روایی درست میکنه، نمیدونم یه مخزنهایی نمیدونم درست میکنه، و ماین بقیان یکون فی ها، هرچی که در یه خونه لازمه. خب اینا همینجور تیکه تیکه مطالبیه که گفتم. بعد ایشون میفرمان وحیت دارون حرورها هوا اون محرقون لا جمر لها، جهنم یه داریه که حرارتش هوای سوزنده است، اما بدون این که اخگری و زغالی برای جهنم باشه، یعنی آتشگیری نیست در اونجا. سوا بنی آدم ول احجار المتخذت آلهتن ول جن لهبها، غیر از همین کفار و سنگها و بتهایی که اونها رو آلهه قرار میدادن و میپرستیدن، اینا میشن عرض میکنم که اخگرش و زغالش و آتشگیرش، ول جن لهبها، جن کافرم میشه شعله این جهنم. قال تعالی به سه تا آیه استشهاد میکنن وقودها الناس و الحجار، آتشگیره جهنم مردمن و سنگ. و قال انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، شما کافران و اون بت‌هاتون سنگریزه های پرت شده به طرف جهنم هستید، که حسب به معنی محسوب، حسب پرت کردن سنگریزه به طرف آتش، این میشه محسوب که پرت شده ها باشن. وقال فکب که بو فیها هم والغاوون و جنود و ابلیس اجمعون، برو انداخته میشن در جهنم، هم کفار چیز بت ها معبودان، هم به معبودان که بت‌ها باشن، ول غاوون عابدان گمراه که کفار باشن، و جنود و ابلیس اجمعون و لشکریان ابلیس همشون که اجنه کافر باشن. چرا؟ چون ابلیس و کان من الجن ففسق عن امر ربه. پس جن میشه شعله های آتش. خب مطلب دیگر، و تهد و صفی هل آلاتو، اینجا رو ما موقع میخوندیم ترو میم کردیم، ولی به نظرم نیازی نیست، گرچه از نظر معنا یکیه، نتیجتا هر دو یکی میشن، ولی تهد و صفی هل آلات فعلا متناسب تره. یعنی آلات و ابزار، مواد و مصالح جهنم، به حدوث تهدس و اینا میرسه به جهنم، پیدا میشه در جهنم، به حدوث اعمال الجن و الانس الذین یدخلونا، با وجود اعمال جن و انسی که داخل جهنم میشن. مطلب دیگر، وقت خلقها الله تعالی من صفت الغضب، خداوند جهنم رو از صفت غضب که از صفات فعله آفریده، و جمیع چیز و جمیع او ما یخلق فیها من الآلام والمحن التي یجدها الداخلون فیها فمن صفت الغضب الالهی، همه اون آلام و محنی هم که اون رو دریافت میکنن کسانی که داخل در جهنم میشن، اینا همه از صفت غضب الهی هستن. وقت ببینید اون لقول الله که دو سه سطر به پایین مونده، اون دلیل همین مطلبه، منتها فاصله میشه بینشون. مطلب دیگر اینه که ولا، اینا مثلا انگار بین پرانتزه، ولا یکون ذالک الا عند دخول الخلق فیها من الجن والانس متى دخلوها. این ذالک یعنی آلام و مهن، اینا کی پیدا میشن؟ وقتی که جهنمی ها که جن و انس کافر باشن داخل جهنم بشن، متا دخلوها، و اما اذا لم یکن فیها احد من اهلها، و اما در صورتی که هیچ جهنمی در جهنم نباشه، هنوز به جهنم نرفته زنده است شخص، فلا علم فی نفسها، اینجوری نیست که خود جهنم در آزار باشه، ولا فی نفس ملائکتا، یا اون ملائکه‌ای که کارگزاران الهی در جهنمن آزار در آزار باشن، نه، بل هیه و من فیها من زبانیتها فی رحمت الله منغمسون ملتزون یسبهون لا یفترون، بلکه هم خود جهنم و هم اون زبانیهی که در جهنم هست، سند و زبانیه یعنی خازنان جهنم که ملائکه باشن، اینا همه در رحمت الهی قوته برن و لذت هم میبرن و تسبیح هم میگن و خستم نمیشن، سستم نمیشن. حالا لقول الله تعالی، این لقول الله علت تعلیل اون وقد خلقه الله من صفت الغضب، چرا جهنم از مخلوق صفت غضب الهی است؟ لقول الله تعالی ولا تطغوا، این فیه هم زیادیه، ولا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، طغیان نکنید تا اینکه غضب من بر شما وارد بشه، و هر کس که بر او غضب من وارد بشه سقوط میکنه در جهنم. چرا این ای توضیح علته، چرا این علت اونه؟ فان الغضب هاهنا هو عین العلم، معلوم میشه از این آیه که غضب عین همون علمه، عین همون جهنمه، پس بنابراین غضب میشه صفت فعل. این فمن لا معرفته اون مطلب هشتمه. و صلی الله علیه.